با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز اول ماه دسامبر 2025 هستش که برابر با دهم آذر ماه 1404. خیلی جالب شده داستان قدرت و شباهت‌های سرنوشت اونها، قدرت‌های مختلف که حتی در ظاهرم دشمن و کاملا در دو تا جبهه متضاد قرار دارن، چطور آدم می‌بینه که چه شباهت‌های عجیبی رو میشه در اونها دید. و دیدن این شباهت‌ها خیلی میتونه مفید باشه در تحلیل وضعیتی که امروز درش هستیم و البته چاره‌جویی، چاره‌یابی واسه مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. هیچ لزومی نداره که خودمون رو توی همچین زندانی که زندان بد و بدتر هستش زندانی کنیم. ما لزومی داره که افق دیدمون رو بگشاییم، ریشه یابی بکنیم در وقایع روز که دور و بر اون اتفاق میفته و بتونیم اون لذت، اون شور و شعف زنده بودن به معنای واقعی، یعنی مشارکت در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر رو، این شور و شعف و لذت رو به خودمون ارزانی بکنیم. یک شعری یادش میاد آدم وقتی که میبینه که داستان آقای خامنه‌ای و خمینی و شرکا که اون کمربند سبز رو میخواستن گویا به اصطلاح تا بگیر برو به مدیترانه، از اونور در شرق مدیترانه، ایران، اونورش عراق، اونورش سوریه، لبنان، مصر، اینورم برو، اونورم برو، تازه یعنی پاکستان و افغانستان و برو تا هند و اینها، که سر شب قتل و تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، به یک چرخش چرخ نیلوفری نه نادر به جا ماند و نه نادری. دیدیم که چطور به اصطلاح جام زهر رو اون آقا مجبور شد بنوشه و این یکی هم جام زهر رو نوشید، منتها قطره قطره توی حلق مردم کردن ظرف این بیش از چهار دهه گذشته. زهر بسیار سهمگینی که با ایران تماس داشتن با کسان متفاوتی در جاهای مختلف هموطنانمون، میگه آب نیست توی لوله ها، برق نیست توی سیما، هوام نیست که نفس بکشی، اینقدر آلودگی هست، رتبه اول رو پیدا کرده ایران در آلودگی هوا، گازم بعضی جاها نیست. خب مردم خستن، مردم عصبانین، مردم زود رنجن، مردم بهانه جو شدن از همدیگه، حوصله هیچی رو ندارن. ولی متاسفانه اون حد اقل لازمی که در ساختن سرنوشت، عرض کردم در شور و شعف و شادی و امید و اون لذت ها، اون نشئگی طبیعی مشارکت در ساختن سرنوشت، و هر کسی به سهم خودش به نوبه خودش، یه حد اقل لازمی از ما مردم ایران نمیبینیم که این شور و شعف رو از خودشون دریغ نکرده باشن و در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر به سهم خود به نوبه خود مشارکت نکنن. در نتیجه این انفعال به این ترتیبیست که میبینیم. هفته گذشته جلسه‌ای که خدمتتون بودیم در مورد وجدان احساسی روانی صحبت کردیم که چجور جامعه ایرانی دقیقاً همون روش‌هایی که توی زندان‌ها زندانبان شکنجه‌گر بازجو علیه زندانیان سیاسی به کار می‌بره تا اونها منفعل بشن و بعضی‌هاشون به درجه‌ای که بهش میگن شکسته شدن، شکستن، بریدن برسن که بشن منفعل مثل یک مومی در دست بازجو که هر اعترافی علیه خودش بکنه، هر جا رو امضا بکنه علیه خودش و اینها. و این اون روش ها رو که اینا مطالعه شده است، تحقیق شده است تو همین دانشگاه های امریکا، FBI و CIA و اینا پولای بسیار هنگفتی در دانشگاه های جامعه شناسی، روانشناسی خرج میکنن که اینا رو به صورت علمی ببینن که چه روش هایی باعث انفعال مردم میشه، چه مردم در یک به اصطلاح اشل کوچیک مثل یه زندانی سیاسی در داخل زندان، یا در اشل بزرگ، در معیار بزرگ در خارج زندان ها و به طور کلی جامعه و ملت رو بشه منفعل کرد، از کار بیکار کرد. مثل یک کسی از ایران خبر میداد، میگفت اصلا این ایران مثل اینه که گرد مرده، این جملهش رو به کار ببرم، مثل اینه که گرد مرده پاشیدن رو وطن ما، همه ساکتن علی‌رغم تمام این نابسامانی هایی هست. و از یه طرف دیگه باز میگه که چطوره که اینا دست به هر کاری زدن، ناموفق بودن و که بلکه شکست مفتزهانه خوردن. اینا در امنیتی اطلاعاتی هاشون هم همینطور هست، حالا فعلا یه زوری پشتشون هستش و دارن یه کارهایی میکنن، ولی همون اونها هم چه امنیتی اطلاعاتی های هفتیر به دست، چه اونایی که نه بلنگو به دست، میکروفون جلو دهنشونه، اون یارو که نه صادقه به هیچ وجه، نه اینکه کلامش زیباست، اومده میگه اصلا همه به من فوش و نازرزا و بد و بیرا میگن واسه اینه که در انقلاب 57 من مثلا شرکت کردم. اینو جلسه ما قبل راجبش صحبت کردیم که 57 رو تبدیلش کردن به یک فوش و نازرزا، به شکلای مختلف توی رسانه ها که با به اصطلاح پندار مردم، با افکار عمومی با تماس پیدا میکنه، یه جوری یه تخریبی، یه جوری نیشش رو باید بزنه، یه جوری یه تخریبی به انقلاب باید بکنه. چرا آخه؟ از بی بی سیش بگو، اون یکی توی اون برنامه‌ای که اصلا ارتباطی نداره به 57، با خنده همچین اندیشمندانه به قول خودش یا به ظاهر با تظاهر میگه که نکنه شما 57 هستی، در صورت که موضوع صحبت اصلا ارتباطی به همچی چیزی نداره. بی بی سی در جاهای دیگه همینجور، این آقام همینجور میاد، یا مثلا از اون خانم جایزه نوبل هم برده، میگه شما چیتون کم بود که انقلاب کردی؟ میخنده میگه ما عقلمون کم بود. خب اینها سانسور نمیشن، اینها منتشر میشه فرمایشات گوهربارشون. چرا؟ برای اینه که اونهایی که قدرت دستشون هست، رسانه های عمومی دستشون هست، باید مردم ایران رو از انقلاب بترسونن. خیلی واضحه. برای چی به قول دوستمون گرد مرده پاشیدن روی تمام وطن ما؟ ساکتن مردم چرا؟ منفعلن مردم چرا؟ برای این که در جنگ روانی شکست خوردیم. به جلسه قبل اگر که رجوع بفرمایید، در جوف اون یک مقاله منتشر شد در سایت، اون اگه مطالعه بفرمایید خیلی واضح میشه. اینا به هیچ وجه قضاوتمندانه بهش نباید نگاه کرد، نه اون هموطن زندانی سیاسی که بریده شکسته و نه هموطنان عزیزمون که منفعل هستن، اونا رو نمیشه به دیده تحقیر و قضاوتمندانه بهشون نگاه کرد. اونا در شرایطی هستن بودن که شکست خوردن در جنگ روانی. خب حالا این تا ابد میتونه ادامه پیدا کنه؟ نه. همینطور که اصلا مثل اینه که صبح که بیدار میشه یک ایرانی میگه برم ببینم اینا رفتن نرفتن، هنوز سر کارن، سر قدرتن، یا سوالی که برای من فرستاده میشه مطمئنن واسه کسای دیگه مطرح میشه و در ذهن بسیاری از مردم مطرحه، متاسفانه چی میفرستن برای من؟ آقا این آخونده کی میرن پس؟ اصلا پرسیدن، میگم متاسفانه، چرا؟ پرسیدن این سوال داله بر انفعاله. من هیچ وقت نگفتم آخونده 3 ماه دیگه میرن، 2 ماه دیگه میرن، 5 سال دیگه میرن. من گفتم هرچی که تو بیشتر کار بکنی آخونده زودتر میرن. ولی این تو ذهنش هست که باید بشینه دستشم بذاره رو دستش که حالا یکی براش تحلیل کنه که آخونده سه ما دیگه میرن یا سه روز دیگه میرن. اصلا تو خودش نمیبینه که بگه که خب من چی کار بکنم که آخونده زودتر برن. اینم بذاره پشتش، به سهم خودم، به نوبه خودم. این بسیار مهمه. یکی از دلایل انفعال مردم، یکی از دلایل، بخوام دوباره دقیق تر بگم، یکی از دلایل شکست ما مردم در جنگ روانی مطلق کردن خودمونه. که بگیم ای بابا من چطور میتونم این خامنه ای رو بکشم پایین از قدرت؟ نه، اینو نبینه در خودش، ببینه که به سهم خودش، به نوبه خودش چه نقشی میتونه ایفا بکنه. مثلا شما که من دارم یه عرایزی رو خدمتتون ارائه میدم، من از خودم این انتظار رو داشته باشم که خب این نیم ساعت یه روبی که با هم دیگه حرف زدیم دیگه خامنه ای بگه خب دیگه پس اینا حرفا رو زدن و من بذارم برم دیگه. این یکم کاریکاتورم نیست، یه کمی زشته یه همچی فکری کردن. و وقتی که اینجوری فکر بکنی میگی پس فایده نداره، پس ولش کن، پس بشین دست و بذار رو دستت، هر کیم گیرد میاد بپرس که این آخونده کی میرن. ولی این سرنوشت این آخونده، به قول خودشون ملاتاریا، نمیتونه مثل سرنوشت رفتن شاه نباشه، محمد رضای پهلوی. اون موقع یادتون هست که چجور پنجه هاشو انداخته بود در قدرت، ساواک و پشتیبانی امریکا و انگلیس و اروپا و همه چی، باجم میداد از اونور به شوروی و اینا، مونده بود سر کار. خب چی شد؟ مثل یه حبابی ترکید. ولی این باید به تو بفهمونه که نه، انقلابو کارتر کرد، انقلابو انگلیسا کردن، انقلابو فراماسونا کردن، انقلابو توی گوادلوپ تصمیم گرفتن. تو ایرانی یک موجود بدبخت بیکار ناتوانی هستی که اونجا ازت استفاده کردن، اومدی تو خیابون یه شعاری دادی، حالا جایزه صلح نوبل رو برده. خب میگه کم عقل بودم. نه، کم عقلی اونه که قدرت رو مطلق میکنه، از جمله اون کسی که این حرف رو میزنه. فحش و ناسزا نه برازنده یک پنجاه و هفتیه. یک پنجاه و هفتی با افتخار باید خوشحال بشه که در یک زمانی، در یک مکانی زندگی کرده که یک اتفاقی رو درش شرکت داشته، به سهم خودش، به نوبه خودش، که نه فقط ایران و نه فقط منطقه رو، که دنیا رو وارد عرصه جدیدی کرده. خب اونی که میگه فحش و ناسزا، فحش و ناسزا رو باید به کسی گفت که چند وقت پیشم گفته بود که من بدون اجازه اطلاعاتیا مصاحبه که میکنم، سخنرانی که میکنم، هیچی نمیگم. همه اونا مورد تاییدشون بوده. خب بپذیریم همچی چیز حرفایی رو که میاد تازه مثلا تو اون سایت که تو خارج از کشور هست، بیننده مخاطب زیادی هم داره، اون بالا در اون رأس گذشته که فحش و ناسزا دادن به اون آقایی که کلامش اصلا زیبا نیست. چرا؟ واسه اینه که در 57 شرکت کرده. این ضد صداقته. حالا اون آقا یا شکست خورده در جنگ روانی مثل اون خانم، یا این که نه، ماموره. خودش گفت، البته من هیچ دلیلی ندارم که بگم ماموره یا نیست، که من از وزارت اطلاعات اجازه میگیرم هرچی بخوام بگم. حالا یه مأمور میتونه بیجیر مواجب باشه یا نه نباشه. خب حالا سرنوشت قدرت ها مشابه همه. مثلا برگردیم عقب، خمینی میخواست کمربند سبز بکنه، خامنه‌ای و شرکا میخوان همین کارو بکنن. خب حالا به کجا رسید؟ یه مرتبه با بلند شدن مردم، با انقلاب کردن، با مقاومت کردن در مقابل اسرائیل، مثل برفی آب شد. از اونور حزب الله رو ازش گرفتن، از اونور نمیدونم حماس اون شکلی شد، از اینور بشار اسد همچه سرنوشتی پیدا کرد، به قول یه نفر علی موند حوزش. خب حالا این در داخل ایران آخرین خاکریزش چیه به قول خودشون؟ حجاب. به کجا میره حجاب؟ به فشاری که اون سخت سران فناتیک های به اصطلاح به قول خودشون اسلامی مال حوزه ها میارن به دولت. از زمان انقلاب شروع شد. آقای بنی سعد تو دانشگاه صنعتی سخنرانی میکرد قبل از پیروزی انقلاب، سخنرانی میکرد، اصلا جا نبود، تا اون تو حیات و اینا میمادن جمع میشدن. یه چیزی راجع به نهج البلاغه گفت، خوش مراجع نیومد، به خمینی اعتراض کردن، خمینی به بنی سعد اعتراض کرد، بنی سعد گفتش که نه این همچی چیزی نیست، اگه تو نهج البلاغه هم گفته و به امام علی هم نسبتش میدن خب اشتباه است، من موافق نیستم، نه با نهج البلاغه موافقم نه با امام علی موافقم، در صورت که چنین حرفی زده باشه. در اون موقع فشار می آوردن. بعدم که حجاب اجباری، تا موقعی که آقای بنی سعد کودتا نشده بود علیهش، اینا نتونستن اون حجاب اجباری رو جا بندازن. حالا حجاب، آیا واقعا اینا دین و ایمون سرشون میشه؟ اگرم فکر کنن سرشون میشه، تو فکرشون ذهن کسی رو که نمیشه خوند، ولی این ضد دینه، ضد ایمونه که تو بخوای یا روسری یا توسری رو اعمال بکنی، با پونز روسری یکی رو به پیشونیش فرو بکنی که بکش پایین، موات معلومه. خب این از تو این دین در میاد یا ضد دین در میاد؟ مگه غیر از ضد دین از توش در اومده؟ خب چی میمونه براش؟ قانون عفاف و حجاب. توجه کنید، نمیگه قانون حجاب، میگه قانون عفاف و حجاب. یعنی چی؟ یعنی هکی دو تا تار موش بیرون باشه عفیف نیست، پاکدامن نیست، جنگ روانیه دیگه. نپذیرفتن. قوه اجرایی گفت آقا من نمیتونم اینو اجرا کنم. رئیس پلیس کشور آقای رادان میگه بسیار خب، حالا این قانون هست، ما مامورمون رو بفرستیم تو خیابون، مامور ما بره تذکر بده که بکش پایین روسری تو، مود بیرونه. اگه گفت به تو چه مربوطه، اون وقت من باید چی کار بکنم؟ بگیرم ببرمش که از توش مهسا امینی و شلوغ پلوغی ها در بیاد، مردم هم دیگه وای نمیستن نگاه بکنن، یکی رو بگیرن میریزن سرش، با جیغ و داد و فیلم برداشتن اعتراض میکنن. رادانه که در سال 88 اون جنایت ها رو کرد، بهش ترفیع دادن، روش رئیس پلیس کشور دستش بسته است. حالا میاد اعدام ها رو زیاد میکنه. اعدام های سیاسی رو نتونسته مثل دهه 1360 اوجش در 1367 انجام بده، ولی اعدام های میگه خب اینا جنایتکارن، قاچاقچیه، قتل کرده، چیکار کرده، این حرفا. چرا؟ و به خصوص در ملأ عام. برای اینه که خودشون سردسته قاچاقچیان، خودشون سردسته قاتلان. همین چند روز پیش سالگرد قتل خانوم و آقای فروهر بود و بقیه کسانی که کشتن، حالا اینا به اصطلاح بیشتر خوشبختانه رسانه‌ای شدن که در ذهن مردم پژواک پیدا کنه. رئیس دزدان، رئیس قاتلان، رئیس عرشبت که قاچاقچی ها هستن، ولی یه قاچاقچی رو که یه چند گرم هروئین داره میگیرن اعدامش میکنن. چرا؟ و در ملأ عام. چرا؟ برای اینه که بگه من هستم، من هنوز میتونم بگیرم یه کسی رو ببینم تو خیابون تو میدون بکشم، ببین یه دمیان تماشا میکنم. حجابو نتونست. حالا امیدواریم که با جنبش تحریم رفتن به محلهایی که در ملأ عام اعدام میکنن، شما فرض بکنید در یک میدون یک شهری بدترین جنایتکار به قول خودشون، بدترین قاچاقچی رو بیارن بخوان اعدام بکنن، هیچکی نره تماشا کنه، مثل نماز جمعه هاشون که فقط یه کسانی رو به زور میبرن اونجا. خب چی میمونه از این رژیم؟ در این یکی جبهه جنگ روانی هم شکست میخوره. یعنی باز دوباره من، تو، ما در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر شرکت کردیم. خب حالا سر شب سر قطر و تاراج داشت آقای خمینی، آقای خامنه ای. ولی به اینجا رسیده که رسیده، خودش هم معلوم نیست کجا هست. الان هم همه در تلاطمن که این خودش به مرگ طبیعی میمیره یا بالاخره یکی میکشتش، کودتا میشه یا نمیشه، که اینم درست نیست. که من منتظر، مگه با مرگ خمینی چیزی عوض شد که من منتظر مرگ خامنه ای بشم یا یکی کودتا بکنه؟ نه، اینم باز مثل اون سواله که پس آخونده که میرن، من یه کاری بکنم هر چقدرم در ظاهر به نظر کوچیک باشه که اینا برن و رفتنشون به بهترین وجه باشه از لحاظ خشونت زدایی و حقوق مداری. خب حالا بدنه سپاه و پرسنل نظامی به طور کلی، پرسنل کشوری هم همینجور، نه هم رشکری هم کشوری، اینطور که گزارش میدن بسیار از اینا گذشتن، به اینا پشت کردن. یه سیستمیه داره میگرده، فقر رو، خشونت‌های اقتصادی رو به جوری تحمیل کردن به مردم که میگه شغل فعلا، شغلم اینه که بیام تو خیابون سرکوب بکنم. اون خانم جوانم تو مترو که یک مادر داغ دیده‌ای اعتراض میکرد، تظاهرات میکرد توی همون مترو که بچه‌م رو کشتن، هیدر هیدر میکردن و بچه‌مو کشتن، تیر زدن کشتن. اون خانومی که خیلی هم حجابش صفر بود، اگه معتقده حقشه، من به اون هیچ اعتراضی ندارم، بعد اختیاری باشه، گفتش که داخل شغلشه. خب از اون خانوم باید پرسید تو که اینقدر حجابت سفته میتونی به یک روسپی بگی که چرا روسپی هستی؟ خب شغلشه. این تناقضات در پندار به خاطر باور به قدرت، به اصالت قدرت، بازتابش در گفتار میشه به این ترتیبی که این خانم صحبت میکنه. حالا خمینی یه جایی شده بود که پشیمون شده بود، میخواست استعفا بده، این رفسنجانی نذاشت که بعدها، بعد از اون که اون کتاب عبور از بحرانشو نوشتون، بعدها گفتش که بله امام میخواست استعفا بکنه، من نذاشتم، ما نذاشتیم که استعفا بکنه. اینم یه چیز شایعیه. قبل از اون استالین هم همینطور شده بود، نذاشتن دور و بریاش، برای اون که اون نماد قدرت رو میخوان، لازم داره اون سیستم. قبل از اون ماو، سیدنی ریتنبرگ، سیدنی ریتنبرگ رو برید بخونید چیزاشو. یک مصاحبه جالبی هم با فاینانشال تایمز داشت، اگه که ببینیدش خیلی عبرت آموزه. ماو هم حتی پشیمون شده بود از کارهایی که کرده بود، ولی نگرش داشتن سر کار، برای اینکه لازمش داشتن. اونایی که در رأس قدرت نبودن ولی درجات به اصطلاح دوم اینا بودن، یک فیگر، یک نمادی اون بالا باید باشه. الان هم خامنه ای همین شکلیه، وگرنه پوسیده تر از پوسیده است پایه های حکومتش. خب حالا خامنه ای رسیده به اونجایی که خمینی رسیده بود، نمیدونیم. بعدن فهمیدیم که خمینی رو یک سری اطلاعات کانالیزه شده پسرش و بقیه بهش میدادن، ازش فتوا میگرفتن، دستور میگرفتن، اگرم نمیداد خطشو احمد خمینی جعل میکرد، مثل اون فرمانی که صادر کرد برای قتل عام توی زندانها در تابستان 1367، نسل کشی، جنایت علیه بشریت. خب حالا سرنوشت قدرت ها گفتیم مثل همین خمینی خامنه ای، از همون جنس نتانیاهو، از همون جنس ترامپ، از همون جنس پوتین. حالا نتانیاهو چه شکلیه؟ وقتی که اومد به کشور ما حمله کرد، اون چیزی که به اصطلاح کانون این حمله بود اینه که مردم بریزن تو خیابون و به قول خودشون رژیم چنج. حالا رژیم چنج اینه که این رژیم رو بر بیاندازه، رژیم به قول خودشون آخونده رو. خب چی بشه؟ مثلا این تمامیت ارضی یک پارچگی این کشور ما کاملا حفظ بشه، فقط اون آقا رو از اونجا بردارن، پهلوی رو بذارن جاش، ایران هم بشه گل و بلبل، تو خیابونا دیگه همه گل و سوسن و عرشبت که توی جوبام شیر و عسل جاری میشه به محض اینی که پهلوی بیاد سر کارو. همچی چیزی تو ذهنش بود؟ نه. اون چیزی که پروژه نتانیاهو و شرکا به تنهایی نه، پروژه صهیونیسم هستش. از حدود 50 سال پیش که ایران رو تکه پاره بکنه. میگن عجب غلطی کردیم که بعد از جنگ جهانی ایران رو بیشتر تکه پاره نکردیم از اینی که به اصطلاح شد. اون کشورهایی که تو آسیای شرقی اینا درست کردن، خطکش و خودکار رو برداشتن رو نقشه، خب تو بشو کویت، تو بشو سوریه، تو بشو عراق، تو بشو چچور، بعد از اینه که عثمانی فرو پاشید. حالا میگن کاش که ایرانو کرده بود، حالا نشده تکه پاره، میگن حالا هر جوری شده بعد تکه پارش کرد. از اون ور اون گروه هایی که دیگه روشون نمیشه بگن قومی، میگن اتنیکی، در پیرامون ایران اونها میگن که چطور، میگن که بایستی فدرالیسم کرد، اسم رمز تکه پاره کردن ایران. نشد. اون احزاب و گروه ها و تشکیلات اتنیکی بیشتر در همون قوم و اتنیسیته خودشون، در اتنیک خودشون منفور هستن و منزوی هستن تا سایر جاهای ایران. خب اونا نتونستن، خب چیکار کنیم چیکار نکنیم، بریم دوتا بمبی موشکی رهبران و سران و ارتش رو بزنیم دیگه، مردم میان تو خیابون، نیومدن چیکار بکنیم، بریم در زندان اوین رو بزنیم دیگه. اینو که نمیتونن بگن که تجاوز خارجیه، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. نه، اونم نپذیرفت، فرهنگ ایرانی نپذیرفت. اون آقا سر شب سر قتل و تاراج داشت، ولی به کجا رسید؟ سرش خورد به سنگ، الان داره طلب بخشش میکنه از رئیس جمهورش نخست وزیر نتانیاهو، با فشاری که ترامپ از اون برداره میاره که این پرونده های فساد و رشوه و این حرفا رو داره رو یه جوری به اصطلاح لفت و لیسش بکنن که اینو بتونن بذارنش کنار، برای اینکه این جنگ های بی پایانه که این داره همینجور ادامه میده، درست مثل سرنوشت آفریقای جنوبی و رژیم آپارتاید، سرنوشت اسرائیل هم داره شتابگیر میشه، جاشو پاشو بذاره جای پای رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی. میبینن که هر کسی رو که میخواد یه صلحی بکنه این جنگ تموم بشه، این آقا ترورش میکنه، چه توی ایران، چه توی غزه، چه توی قطر، هر جا گیرش بیاد، چه تو لبنان. اینا نمیشه به مثل اینی که صلح بشه، اون وقت میگن تو چی کاره اینجا نتانیاهو؟ اصلا چطور شد که حمله کردن از غزه به جنوب لبنان؟ تو کجا بودی؟ نقشی داشتی اینطور که بعضیا میگن اصلا در ساخته شدن اون حمله؟ خبر که میگی داشتی، میگن داشتیم، مثل جورج بوش پسر که گفت بله ما خبر داشتیم که میخوان برجای دوقلو رو بزنن، ولی این نقطه های اطلاعاتی رو هم وصل نکردیم. We didn't connect the dots. اینو هی میگفت. Connect the dots. Connect the dots. این نقطه ها رو به هم وصل نکردیم. خب حالا این اگر عفوش نکنن، طولانی ترین نخست وزیر اسرائیل، درسته که سر شب سر قتل و تاراج داشته، ولی حالا سرش هم سر خورده به سنگ. خب حالا این از اون بر ترامپ، سرنوشت ترامپ هم از این بهتر نیست. اومده میگه Make America Great Again. دوباره آمریکا رو عظیم بکنیم. یا من بکنم. لابد منظورش خودشه دیگه. خب چی شده؟ از توش چی در اومده؟ چقدر تونسته؟ الان در انتخاباتی که پیش اومد توسط دموکرات ها، نه دموکرات هایی که سر به آستان ترامپ ساییدن، اونایی که مخالفش هستن، سوسیال دموکرات، اصلا باورتون میشه تو امریکا سوسیال دموکرات ها در انتخابات برنده بشن؟ بعد از اسرائیل پر جمعیت ترین منطقه‌ای که از لحاظ کلیمیا یهودی‌ها در اونجا زندگی میکنن نیویورکه. کی برنده شد توی انتخابات شهرداری نیویورک؟ علی رغم میلیون‌ها دلار و فشارهای بسیار زیادی که در رسانه‌ها جنگ روانی برای شکست دادن این ممدانی کردن، یک مسلمان جوان 30 چند ساله شیعه که میاد میگه که من چند تا اشکال دارم، یکی این که جوونم، دیگه اینه که من مسلمونم، اشکال دیگه ای که دارم اینه که به هیچ وجه معذرت نمیخوام از کسی راجع به اینه که مسلمونم. خیلی جالبه این اسلام ستیزی صرف نظر از اینه که شما مخاطب عزیز من باورتون چی باشه. این اسلام ستیزی دستور کار صهیونیست فر به طور کلی شد، نه فقط کلیمیا، نه فقط صهیونیستا، اونایی که در اتمسفر صهیونیست قرار میگیرن، یعنی دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا، انگلیس، اروپا، اینا مسیحیای صهیونیست، اونا که مسیحیان، مسیحیای ملیگرا، اونا که کلیمی نیستن، دستور کار اسلام ستیزی به کجا رسید؟ ممدانی انتخاب شد به شهرداری نیویورک، از همین اول ژانویه شروع میکنه به کار. حالا اینه که چجور عمل کردش باشه، اون باز بستگی به مردم نیویورک داره که چقدر پاش وایسن بگن تو این قولو دادی، داری تخطی میکنی از قولت. ولی همینی که تا حالاش صحبت کنیم، همینی که تا حالا یک شخصی با این مشخصات که به طور بسیار مختصر بر شما عرض کردم بیاد شهردار نیویورک، پر جمعیت ترین منطقه یهودیا بعد از اسرائیل بشه، سر آقای ترامپ هم خورده به سنگ، سر شب سر قتل و تاراج داشت، ولی سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. خب حالا تکلیف ما مردم چی میشه که نه آب هست، نه برق هست، نه گاز هست، نه هوا هست که نفس بکشی؟ باور به خود، یادآوری به حالت روحی روانیمون و دنبال چرایی گشتن، چرایی برای انفعال. هر جای دنیا که هستیم چرا من منفعل شدم؟ چطور قدرت ها در جنگ روانی منو شکست دادن؟ قدرت ها فرق نمی کنه که چی باشه، فقط قدرت داخلی، نه خامنه ای و شرکا، قدرت های داخلی خارجی، قدرت های دولتی، قدرت های غیر دولتی، قدرت های شرقی و غربی. شرقی هم یه دد ضد امپریالیست شدن، به این ور از این ور بام افتادن، نه یه ور قدرت، یه ور مردم و حقوقشونن. تو جلسه قبل بیشتر توضیح دادیم، اگه رجوع بفرمایید فکر کنم که مورد پسندتون واقع میشه در ارتباط با عرایضی که امروز خدمتون عرض کردم. در نتیجه سرنوشت غرب و قدرت ها به طور کلی در غرب و شرق و در منطقه ما و در آنچه که بیشتر مربوط به ما میشه در میهن ما، سرنوشت قدرت ها یک جور هست و ما مردم در یک دوراهی، درست در سر یک دوراهی قرار داریم. ما مردم، مردم ایران، ما مردم، مردم منطقه و مردم دنیا. حالا باز مردم ایران رو ما به اصطلاح بچسبیم به خود، به خودمون گوشزد بکنیم. اینم در ذهن داشته باشید که اگر در ایران مردم سالاری و دموکراسی برقرار بشه و استمرار پیدا بکنه، در منطقه دموکراسی برقرار میشه و مستمر میشه و در دنیا. شما فرض کنید که دشمن نتانیاهو رو بگیری ازش، کیه دشمن؟ ما ایرانی ها. خودش گفت ما امالقه هستیم. اگر که در ایران، خب توجه کنید، اگر که در ایران یک نظام واقعا مردم سالار، حقوق مدار با خشونت زدایی بیاد سر کار، اینایی که گفتم فردا باید دنبال یه شغل دیگه بگردن. اولین کسی که بیکار میشه از کار نتانیاهوه. دشمنشو گرفتی ازش. همینجور ترامپ و شرکا. خب ما در یک دو شاخه تصمیم قرار گرفتیم. حیات ملی ما در خطره. این بستگی به ما داره که چه سرنوشتی رو برای خودمون میسازیم، خودمون رو در زندان بد و بدتر زندانی میکنیم، یا اینکه نه، سرنوشتای خوب و خوبتری رو هر کسی به سهم خودمون، به نوبه خودمون در ساختنش مشارکت میکنیم و یک زندگی شاد، پر نشاط و پر انرژی رو برای خودمون درست میکنیم. بستگی به خودمون داره، کسی نمیتونه جلو دست ما رو بگیره. هیچ قدرتی در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفتیم که سرنوشت خودمون و نسل‌های آینده به اون بستگی داره. از توجهتون بسیار ممنون هستم.